ساعت 17 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. رئیس جمهوری چین مورد استقبال رسمی حسن روحانی قرار گرفت. وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دیدار کرد. بانک مرکزی برای جلوگیری از ورود پولهای کثیف به انتخابات دست به اقداماتی میزند. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس جمهوری چین که شب گذشته در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران آمده، صبح روز شنبه مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در بدو ورود به تهران با تأکید بر ظرفیت‌های منطقه خاورمیانه، خواستار ایجاد خاورمیانه پیشرفته صنعتی شد و تأکید کرد که کشورش برای تحقق این مهم می‌تواند اعتباراتی را در نظر بگیرد. گسترش و تعمیق مناسبات دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین ارتقای سطح همکاری‌های مشترک در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان تهران و پکن از جمله اهداف سفر دو روزه شی جین پینگ به ایران است. رئیس جمهوری چین در این سفر قرار است با رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیدار و گفتگو کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا طی نشستی در عربستان سعودی با وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دیدار و گفتگو کرد. حضور آقای کری در این نشست به منظور ایجاد اطمینان خاطر سران کشورهای عربی در مورد بهبود روابط ایران و آمریکا و همچنین توافق بر سر شرکت گروه‌های مخالف دولت سوریه در گفتگوهای آتی صلح است. پیش‌بینی می‌شود که نشست صلح سوریه به ابتکار سازمان ملل از روز دوشنبه در ژنو با حضور کشورهای درگیر در جنگ سوریه و همینطور گروه‌های اپوزیسیون و نمایندگان حکومتی برگزار شود. 5 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در مورد توافق هسته‌ای با تهران که منجر به آزادسازی میلیاردها دلار دارایی مسدود شده ایران شد، نگرانی‌هایی را مطرح کردند. رئیس کل بانک مرکزی از آغاز رصد این بانک برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات مجلس و خبرگان خبر داد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ولی الله سیف روز شنبه گفت در صورتی که موارد مشکوکی در زمینه ورود پول‌های کثیف به انتخابات مشاهده شود، به طور حتم با آن برخورد و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود. پیش از این نیز برخی مقام‌های ایران از جمله مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری درباره احتمال ورود پول کثیف به عرصه انتخابات هشدار داده بودند. اما همینک که صحبت میکنیم، مسائل سوریه در ارتباط با حمله‌ای که اخیراً انجام شد و ده‌ها کشته بر جای گذاشت همچنان ادامه داره، تبعات این حملات ادامه داره و به واکنش برخی مقام‌های جهانی مطرح شده و یکی از موضوعات اصلی کنفرانس خبری اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان بود. برای آگاهی از جزئیات بیشتر واکنش‌ها و همچنین تحولات اخیر، گفتگویی دارم با ایلیا جزیری، همکار رادیو فردا در منطقه که همینک بر روی خط همراه ماست. ایلیا سلام.
خب من سلام متهمش برنامه از رادیو فردا.
ایلیا، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از آمادگی کشورش برای راه حل نظامی در سوریه خبر داده. جزئیات بیشتر هم در این باره این سخنان و تلاش‌های جاری برای حل و فصل بحران سوریه رو لطفاً به ما اطلاع بده.
بله، هومن جو بایدن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترکی که با نخست وزیر ترکیه آقای احمد داوودوغلو داشت گفت که می‌دانیم بهترین راه برای حل و فصل بحران سوریه راه حل سیاسی است، اما اگر دستیابی به راه حل سیاسی ناممکن نبود، ما آماده راه حل نظامی هستیم. یکی از اهداف راه حل نظامی هم به گفته آقای بایدن بیرون راندن شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همون داعش هست. در صحبت‌هایی که در ترکیه انجام شد میان آقای بایدن و مسئولان ترکیه گفته شده که روش‌هایی که مخالفان حکومت بشار اسد میتونن از اون استفاده کنن برای سرنگونی حکومت در سوریه هم مورد بحث قرار گرفت، چرا که ترکیه همچنان اصرار داره که آینده سوریه باید بدون بشار اسد رقم بخوره. در مورد تلاشایی که جاری هست، همینطور که گفتی قرار هست احتمالاً روز دوشنبه نشستی در ژنو با حضور نمایندگان دولت سوریه، مخالفان و همچنین نمایندگان کشورهای مؤثر در بحران سوریه در ژنو برگزار بشه. البته همچنان اما اگرهایی در مورد برگزاری این نشست وجود داره. آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ریاض گفت توافق شد بر سر برگزاری این نشست. آقای الجبر هم این صحبت رو تایید کرد، آقای عادل الجبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی. اما اختلاف‌های همچنان پا بر جاست بر سر ترکیب هیئت مخالفان، چرا که روسیه اصرار بر اضافه کردن بعضی از نام‌هایی داره که مخالفانی که در هیئت موجود برای مذاکرات از سوی مخالفان تشکیل شده با این مسئله مخالف هستند.
اپوزیسیون سوریه دولت بشار اسد و روسیه رو گویا مسئول شکست احتمالی مذاکرات صلح دونسته. بله؟
درست، بیانیه صادر کردن گروه های مخالف حکومت سوریه، گفتن که هر گونه شکست روند سیاسی در سوریه نتیجه کارشکنی های دولت سوریه و همپیمانش روسیه هست. اونها اشاره کردن به بمباران هوایی که به گفته اونها مناطق مسکونی در سوریه متعرضش میشن از سوی جنگنده های ارتش سوریه و همچنین ارتش روسیه، و اونها رو و این بمباران ها رو جنایت جنگی توصیف کردن و گفتن برای نشون دادن حسن نیت باید این بمباران ها متوقف بشه، باید محاصره مناطق مسکونی هم پایان یابه تا بشه گفتگوهای صلحی در سوریه آغاز کرد.
و در نهایت اینکه گزارش ها از کشته شدن ده ها تن در حملات هوایی به شهر دیرالزور سوریه حکایت میکنه. آخرین تحولات میدانی در سوریه در این رابطه چه بوده؟
بمباران هایی که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه یا از سوی جنگنده های روسیه هستند یا از سوی جنگنده های ارتش سوریه ارتش روسیه در 24 ساعت اخیر دست کم 71 نفر رو در دو منطقه کشته، یکی در منطقه هومه دیرزور و یکی در رقه مرکز شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در سوریه. اما بنابر گزارش این نهاد حقوق بشری محلی، اکثر کشته شدگان در این حملات از شبه نظامیان نبودند بلکه از ساکنان غیر نظامی بودند. تعداد زیادی کودک کشته شدند، به طور مثال بنابر این گزارش دست کم 11 کودک در عرقه تنها کشته شدند و حدود 15 کودک در حومه دیرزور. این جنگ، این درگیری ها به ویژه در حومه دیرزور به شدت هومن همچنان ادامه دارد.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز شنبه سوم بهمن ولی الله سیف مدیر کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از آغاز رصد بانک مرکزی برای جلوگیری از ورود پولهای کثیف به انتخابات خبر داد. جزئیات بیشتر از همکارم شیرین فامیلی.
رئیس بانک مرکزی ایران ولی الله سیف به خبرگزاری ایرنا گفته است در صورتی که موارد مشکوکی در زمینه ورود پولهای کثیف به عرصه انتخابات مشاهده شود، به طور حتم با آن برخورد و پیگیری خواهد شد. در فروردین ماه گذشته نیز مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت روحانی در مورد ورود پولهای کثیف در انتخابات از نبود قوانین شفاف برای مشخص بودن هزینه‌های انتخاباتی ابراز تأسف کرده بود. آقای پور محمدی در این حال گفته بود که از سال 1378 پیگیر تدوین قانونی برای نظارت بر پولهای کثیف در انتخابات بوده، ولی پیگیری او در انتخابات سال 1388 متوقف شده است. قاسم شعله‌سعدی نماینده مردم شیراز در دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی و استاد حقوق بین الملل به رادیو فردا میگوید:
ما نمونه‌هاش رو داشتیم در سابق، هم از جمله خطابات آقای رحیمی معاون اول احمدی نژاد که به نمایندگان مجلس پول داد بود، یاد به 170 نفر از کاندیداها تا اینا وکیل دوله بشن. این نشون میده که قبلا هم این پولهای کثیف مصرف شده و بعدا هم میتونه دوباره تکرار بشه. خیلی هم من بعید میدونم که بانک مرکزی بتونه جلوگیری بکنه، چون بالاخره این از خودمون بهتران که این کارا رو میکنن راهاشو هم بلد هستن، حتی از قبل شاید تدارک دیده باشند. با توجه به اینکه وزیر کشور هم قبلا این مسئله رو مطرح کرده بود، حتما تمهیداتی داشتن که از قانون هم اینا عبور کنند و اون پولهای کثیف رو مصرف کنند، هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
رئیس بانک مرکزی ایران ولی الله سیف ضمن اعلام آغاز رصد بانک مرکزی برای جلوگیری از پولهای کثیف به انتخابات، از وجود سیستم‌های پیشرفته ضد پولشویی در نظام بانکی ایران یاد کرده است. این در حالی است که عبدالمهدی ارجمند نژاد، مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه گذشته در گفتگویی با خبرگزاری فارس تصریح کرده بود که در چند سال اخیر نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی در بیانیه‌های مختلفی دو ایراد به نظام مبارزه با پولشویی در ایران وارد کردند که به گفته او نخست اینکه ایران سامانه‌های کافی برای مبارزه با پولشویی ندارد و دیگر آنکه ایران فاقد قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. احمد علوی اقتصاددان در سوئد به رادیو فردا میگوید:
بانک مرکزی مکانیزم‌های لازم رو در اختیار نداره برای اینکه جلوی این پول‌های کثیف رو بگیره و این اولین بار نیست که مسئولین حکومت، مسئولین دولت این مسئله رو مطرح می‌کنن. قبلا هم این رو طرح کردن و بعد به خاطر فشار رقبا و گروه‌های مخالف به خصوص نظامیان این حرفا رو پس گرفتن. در عرصه عملی هم می‌بینیم بسیاری از این مؤسسات اعتباری غیر مجاز هستند که بانک مرکزی علی‌رغم تلاش‌های خودش نه در یک سال بلکه چند سال گذشته موفق نبوده که جلوی اینها رو بگیره و اینها بعد از اینکه ورشکست میشن یا اینکه بعد از اینکه مشکل پیدا میکنن اینها رو در اختیار بانک‌های تجاری میذارن که زیر نظر بانک مرکزیه. یکی از مسئولین بانکی کشور چند روز پیش گفت که بخش غیر اعتباری و بانکی ایران که بسیاری از پول‌های کثیف اونجا جمع میشه، حالا این پول‌ها منشأشون یا قاچاق یا فعالیت‌های دیگه‌ایه، از سوی مقامات بالا حمایت میشن و ایشون به طور خاص نهادهای نظامی و مذهبی رو مسئول ادامه فعالیت این بخش از اقتصاد که اقتصاد کدر نامیده میشه در واقع قلمداد کرد.
مسئله ورود پولهای کثیف به صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه از مدتها پیش یک چالش جدی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان و پشتیبانان محمود احمدی نژاد بوده است. سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن میگوید:
وقتی که آقای رحیمی معاون احمدی نژاد زندان رفت، اصولگرها غافلگیر شدن از مسئله، ولی بعد آرایش سیاسی به خودشون دادن و ضد حمله کردن و در عوض اومدن اصلاح طلبا رو متهم کردن که میخوان از پول کثیف استفاده ابزاری بکنن و اصلا خود اصلاح طلبا هستن که گرفتار پول کثیف هستن. اصولگراها اول یک مقدار مواضع دفاعی داشتن ولی بعد ضد حمله کردن و اصلاح طلبا رو متهم کردن. حامیان دولت از این مسئله پول شویی به عنوان یک حربه سیاسی استفاده کردن و خوب هم استفاده کردن. مسئله پولشویی رو تبدیل به یک موضوع سیاسی کردن. حامیان دولت قول دادن که با این مسئله مبارزه کنن، مقامات عالی رتبهشون صحبت کرد، مجلس رفتن، گزارش دادن، رسانه‌ای کردن. از نظر سیاسی طرح این مسئله به نفع حامیان دولت بوده، کارایی داشته و اونا احساس میکنن که در این مورد دست بالا رو دارن.
روز شنبه ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی به خبرگزاری ایرنا گفت که 13 صرافی پلمب شدند. پیش از این عبدالمهدی ارجمند نژاد، مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، تذکر داده بود که با صرافی‌هایی که خلاف مقررات عمل کنند و از جمله مشمول قانون مبارزه با پولشویی باشند، برخورد جدی خواهد شد.
گزارش شیرین فامیلی بود درباره موضوع مبارزه با پولهای کثیف یا پولشویی و نقش اون و ورود احتمالیش به انتخابات پیش رو. اما در پایان این بخش خبری از شما سپاسگزاری میکنم که با رادیو فردا همراه بودید و بار دیگر یادآوری میکنم که در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک میتونید ما رو همراهی کنید با نام کاربری رادیو دات فردا. تا بخش بعدی روزتون خوش.